پرچمداری خلاصه همیشه به عهده شما هستش دیگه. یه جایی پرچم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و دفاع از حرم و اینجا هم پرچم آقا سید شهدا علیه السلام در دستان شما. چه احساسی داری؟
اول که شرمنده میفرمایید. نه پرچم میگرده، حالا امروز توفیق پیدا کردم بنده یه خادم روسیه حالا پرچمو به دست گرفتم. ولی خب احساس قشنگی، انصافا احساس بی‌نهایت قشنگیه. با آدم احساس غرور میکنه، یعنی چیز ندارم
دیگه. انشالله که همیشه در مسیر اهل بیت باشیم، انشالله که مورد دعای امام حسین علیه السلام باشیم و این جمع عاشقی که میبینیم هم به عشق حضرت مهدی علیه السلام اومدن. برای ما بفرمایید چه عهدی میشه با امام زمان علیه السلام ببندیم تو این لحظات و این حال هوایی که اینجا حاکم هست؟
هیچ چیزی مثل به نظر حقیر هیچ چیزی مثل این نیست که فقط نیت کنیم آقا قبول بفرمایید که یک کوچکترین سربازشون باشیم. من چیز خاصی نمیتونم بگم، یعنی واقعا زبون قاصر از
همین کوچکترین چیز بزرگترین بزرگفته ما هست که بتونیم سرباز آقا امام زمان علیه السلام باشیم. خیلی متشکرم، من مشاهده نفذیر کنم.
زنده باشید انشالله. خیلی متشکرم. خدا انشالله توفیق بهتون بده.
سلامت باشید بزرگوار. آقای حبیبی عزیز، این بخشی از حال هوای این لحظه های مسجد مقدس جمع کردن سهم جامعه مهدوی هستش، در حالی که بارش باران الهی را هم شاهد هستیم و این لحظه هامون در واقع هم متبرک شده به حضورمون در این مکان مقدس، هم بارش الهی که بر زمین داره جاری میشه. انشالله که به برکت این بارش ها، به برکت دعای امام زمان علیه السلام، همه زندگی ما سراسر برکت و نور و سرور انشالله باشه و در مسیر اهل بیت علیه السلام.
جواد جان، دعا در زیر باران میگن به هدف اجابت نزدیکتره. غروب جمعه باشه، مسجد مقدس جمکران باشه، بارش باران هم شاهد باشیم و چه دعایی بهتر از اللهم عجل ولیک الفرج.
اگر اجازه بدی رضا جان، این دعا رو من اینجا به نیابت از همه شنونده های عزیز انجام بدم.
بله.
در حالی که زیر باران هستیم، به نیابت از همه مردم عزیزمون، ها رو اگر امکانش رو دارن شنونده های بزرگوارم با ما همراه بشن. میخوایم ذکر اللهم عجل ولیک الفرج رو 3 مرتبه تکرار بکنیم انشالله. به این به برکت این دعایی که اتفاق میفته در امر فرج آقامون مودامون حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریف، خداوند تعجیل بفرماید. اللهم عجل
ولیک الفرج،
اللهم عجل ولیک
الفرج،
اللهم عجل ولیک الفرج،
اللهم عجل ولیک
الفرج. سرود شکوفه ها یا با صالح مدد، نسیم بهار اومد ساقه ها جوون زد. سرود شکوفه ها یا با صالح مدد، میرسه بهار نور، نور بهار ظهور تا همیشه تا ابد یا با صالح مدد. میمیرم و زنده میشم تا نام تو رو میبرم، تو میای و تا تو بیای تا همیشه منتظرم. من با تو دارم آقا جان، من با تو امیدوارم.
بله، ازتون سوال کردیم بفرمایید که از نیمه شعبان امسال تا سال آینده چه کارهایی رو مد نظر دارید انجام بدید که لبخند رضایت امام مهدی علیه السلام رو در پی داشته باشه. مجید حسن‌زاده از مشهد مقدس گفتن مبارزه با هوای نفس و پیروی از خط معصومین علیهم السلام. خانم سغرا یا رحمت گفتن شرنده پراپا قرص رادیو معارف هستم، از خدا میخوام به اندازه به من مال بده که در راه آقا و مولام هزینه بکنم و امامم را از خودم راضی بکنم و برای ظهورش دعا میکنم. عرض کنم که خانم یاسمن از اصفهان گفتن که هر لحظه خدا رو ناظر اعمالمون بدونیم و گفتن این بدونیم که نامه اعمال ما به دست امام زمان میرسه و جوری بندگی بکنیم برای خدا و هر لحظه عامل به قرآن باشیم و دستور امر خداوند رو اجرا بکنیم که امام زمان از ما خوشحال و راضی باشن. و خانم برهانی از تهران هم گفتن خدمت صادقانه به محرومین و بچه‌های کار و کارتون خواب‌ها. این نظر ایشون بوده که بسیار ارزشمنده. هر کسی به هر صورتی باید انشالله جوری عمل بکنه که لبخند رضایت امام زمان رو در پی داشته باشه. 17:35 دقیقه هست. باز هم صحبت بکنم با جناب جاتورسان و المسلمین ترخان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. حاج آقا، داریم درباره عقلانیت و مهدویت صحبت می‌کنیم که یه عده‌ای میگن دیگه بشر از پس خودش بر میاد. حضرت عالی اشاره فرمودی که در واقع غرب این عقل قدسی رو که عقل برتر هست رو در واقع کنار گذاشتن، از عقل تجربی و ابزاری دارن استفاده میکنن، در صورتی که با اون برترین مرتبه عقل، یعنی عقل قدسیه که حالا در پرتو افاضه الهی و در واقع بهره بردن از پیامبران و ائمه تا برسه به امام زمان علیه السلام، بشر بهرش رو میبره با اون عقلی که داره. یعنی باید این مسیر طی بشه. ادامه فرمایشات حضرت رو بشنویم و استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بشه که اگر ما به این نکته توجه کنیم که اسلام دین هدایته،
بله،
اساسا اسلام اومده که انسانها رو هدایت کنه، از ظلمات بیرون بیاره و به سمت نور وارد کنه. یه آیه در قرآن داریم، قرآن اینجور میفرماد والله یدعو الی دار السلام، خدا میخواد شما وارد خانه سلامتی بشید، وارد سالم بشید. یعنی هدف اینه که انسانها به سلامتی برسن. سلامتی از چی؟ از مریضی های جسمانی، این مهمه، اما مهمتر از او سلامتی از مریضی های روحی است. این که انسان از رذایل اخلاقی نجات پیدا کنه، این خیلی مهمه،
بله.
و اساسا انبیا اومدن، دین اومده برای این که انسانها رو به این مقصد برسونه و اونها رو نجات بده از مریضی های روحی. اون آیه قرآن که میفرماید ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
بله.
اونجا از ما قلب سلیم میخوان. قلب سلیم همو قلبی است که دیگه ناپاکی نداره.
آوردت باید قلب سلیم باشه.
آفرین. هدف اینه. خب اگر چنین چیزی محقق بشه، یعنی انسان به او قلب سلیم برسه، آرامش در کنار آسایش محقق خواهد شد. یعنی اون حیات طیبه‌ای که قرآن وعده میده،
بله،
که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، اینجا محقق خواهد شد. یعنی با اون سلامتی حیات طیب محقق خواهد شد، حیات گوارا که هم آسایش انسان رو تأمین میکنه، هم آرامش انسان رو تأمین میکنه. خب سخن اینه که آیا انسان با این عقلی که خودش داره میتونه این حیات طیبه رو محقق بکنه؟ همه ی حرف ما اینه که نه، این عقل انسان کافی نیست.
یعنی اگر ما اون قلب سلیم رو بخوایم به عنوان آورده داشته باشیم، عقل ما جواب نمیده؟
عقل ما جواب به تنهایی جواب نمیده. گرچه حجت باطنی است، اما به تنهایی جواب نمیده. در کنار او باید کمک انبیا باشه. در کنار او باید کمک دین باشه. در کنار او باید امام زمانی باشه که بیاد و کمک بکنه. خب برای اینکه ما از دین و هدایت و این دارالسلام بهره ببریم، این که سوال این بود که اصلا چه رابطه‌ای بین عقلانیت و بحث مهدویت وجود داره. یعنی در واقع همه حرف ما اینه که میخوام این رو تبیین بکنیم. خب ببینید، اساسا یه مرحله از عقلانیت باشه که ما باید این عقلانیت رو داشته باشیم تا بیایم به سمت دین، وگرنه اساسا به سمت دین نمیریم. ببینید من یه مثالی بزنم براتون.
بله.
اگر یک انسانی یه چیز با ارزشی داشته باشه، اما واقعا ندونه که این چقدر میارزه، به راحتی از دستش میده.
یعنی خودش خبر نداره که این چقدر ارزش داره.
یه طلای مثلا، یک گوهر، یه جواهر.
خیلی هم شاید تلاش نکنه برای حفظش دیگه، چون نمیدونه چقدر ارزش.
نه تنها تلاش نمیکنه، حالا اگر یه چیزی رو مثلا یه جایی پیدا کرده، مثلا فرض کنید تو بیابونی این و، اما اساسا انگیزه‌ای برای اینکه این رو مثلا همراه خودش برداره و بگیره و ببره نداره. چرا؟ چون اصلا نمیدونه این با ارزشه.
درست.
اگر دین یک چیز با ارزشیه، اگر امام زمان با ارزشه، اگر انبیا با ارزشن، هدایتی که اونها مطرح میکنن برای بشریت ارزشمنده، انسانها تا ارزش و قدر این هدایت رو درک نکنن به سمت این هدایت نمیان. پس یه مرتبه از عقلانیت لازمه، یعنی انسان باید نسبت به این نکته دیگه جهالت نداشته باشه. بشریت باید به اینجا برسه که بداند نیاز به هدایت داره، چون اگه ندونه، اگه ارزش این رو ندونه، اساسا به سمت این نمیاد. برای اینکه این بحث با مهدویت من رابطهش رو روشن بکنم، ببین چرا امام زمان غیبت کرد؟ اصلا سر غیبت چیه؟ سر غیبت یکی از اسرارش اینه، برای اینکه این آمادگی در بشریت وجود نداشت که از این در گرانمایه استفاده کنه. اینها چراغ بودن، اینها برای کمک به عقل بشریت اومدن، منتها مردم قدر ندانستن اون حوادثی که بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد.
حالا حاجای قرائتین لامپور یکی یکی مردم زدن شکستن، یه دونه دیگه خدا گفت یه دونه نگه.
آفرین. میگن آقا جون ما نمیخوایم تو روشنایی باشیم، ما نمیخوایم تو چراغ برای ما باشه.
که اون شعر آن کس که نداند و نخواهد که بداندن، بعضیا
بله.
نمیخوان اصلا مقاومت
میخواد تو جهالت بمونه، میخواد تو ظلمات بمونه، میخواد تو تاریکی ها بمونه. یعنی این قدر این چراغ رو نمیدونه. وقتی قدر این چراغ رو ندونست، طبیعتا نمیاد. و یکی از اسرار غیبت امام زمان در همینه که این بشریت به یه درجه از عقلانیت برسه که بداند نیاز به منجی داره. توجه کردید؟ که اگر این مرتبه از عقلانیت حاصل بشه، اون وقت طبیعتا وقتیست که خدا مقدر خواهد کرد ان شاء الله که حضرت ظهور خواهد کرد.
آخه یه حضرت فهم بالاخره یه جا از عقل باید استفاده بکنیم تا اون احساس نیاز بعضی یا کلا آکبند گذاشتن که بله. عقل همجور تحویل بده.
بله، عرض من اینه که خود عقلانیت درجاتی داره.
بله،
اگر انبیا اومدن که عقل رو شکوفا کنن، باید یه مرتبه از عقلانیت باشه که انبیا بیان و این عقل رو درست شکوفا کنن.
عرضم اینه که اون نیاز رو بعضیا نمیخوان اصلا، یعنی از بله. عقلت از کمک بگیر که اگه تو میخوای قلب سلیمه رو به دست بیاری بله. این عقلت کمک میخواد بله. باید پیامبر بیاد کمک بکنه، باید انبیا کمک بکنن، اولیا کمک بکنن، امام زمان کمک بکنه تا اون عقل سلیم تا برسه به اون حیات طیبه و زندگی به درد بخوره
بله.
ولی خب بعضی مقاومت میکنن بله. دیگه حالا بیشتر صحبت کنیم در این باره. 17:42 دقیقه و 35 ثانیه هست به افق انتظار رو تقدیم میکنیم. خیلی ممنونم که دارید پیامک میزنید و میفرمایید که تا نیمه شبان سال بعد بخواید چه کار بکنید که لبخند امام زمان رو در پی داشته باشه. درود بر همتون.
امید، تلاش و بصیرت خودمون رو زیاد کنیم و در هر جایگاهی که هستیم کمکاری نکنیم و کم نذاریم و دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه که دعای امام زمان هست رو هر روز بخونیم و به اون عمل بکنیم و از دو شیطان بزرگ هوای نفس و شیطان همیشه به خدا پناه ببریم و مواظب چشم، دست و زبان و گوش خود باشیم و با اعمال و رفتار خوب خودمون وفای خود رو به آقا امام زمان سلام الله علیه اثبات بکنیم و زیاد هم برای فرج دعا کنیم. اللهم اجل ولیک الفرج.
با امام زمان خودمون عهد می‌بندیم که انشالله شعبان امسال تا نیمه شعبان سال آینده انشالله در کار و کوشش خودمون در برای آبادیانی دنیا و آخرتمون انشاء باشیم و جدیت در کار و عبادت داشته باشیم.
یا مولا یا ابا صالح یا مولا.
زمان علیه السلام را شاد میکنم با تلاوت قرآن مجید، به چنگ زدن به دامن اهل بیت عصمت و طهارت، خواندن دعا، انجام واجبات و ترک محرمات.
یا مولا یا مولا یا ابا صالح.
سلام، عصرتون بخیر. من امام علی علیه السلام خیلی دوست دارم، بهشون قول میدم که نمازامو سر وقت خونم، اتاقمو همیشه جمع کنم، با بابا من برم مسجد احمد و سه هشت ساله تهران. خدا
مولا یا مولا یا ابا صالح یا مولا یا
خب از بروجر براتون پیامک بخونم. 937-47-43 گفتن خدا خیرتون بده که برنامه‌تون همدم تنهاییامونه، درود بر شما. گفتن عهد می‌بندم با آقا که تا سال بعد گناه نکنم، سکوت بکنم و خوش اخلاق باشم. این خوش اخلاقیه رو انشالله بتونیم هممون پیاده بکنیم، توی زندگی از اهل بیت یاد بگیریم. آقا یا خانم موسوی هم گفتن اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه.
یا مولا یا مولا یا ابا صالح، یا مولا یا ابا صالح، یا مولا یا مولا.
توی جاده انتظاریم، نمیخوایم از روزای سخت انتظار بگیم، از اینکه هر لحظه انتظار برامون سخت میگذره، از اینکه گاهی اوقات خیلی دلتنگ میشیم و این دلتنگی ما رو اذیت میکنه. میخوایم از منتظرای جاده بگیم، از خودمون، از اونایی که هر روز و هر شب توی این جاده باهاشون قدم میزنیم و میریم تا برسیم به افقهای ظهور. اما توی این جاده قرار نیست یه پیاده روی دست جمعی داشته باشیم، قرار با آداب انتظار راه بریم و یه لحظه از وظایفمون کوتاهی نکنیم. میخوایم یار امام زمان علیه السلام باشیم. توی جاده انتظار قدم میزدم، هر کسی از عشق و ارادتش به امام زمان میگفت، از اون عهد و ندبه های همیشگی. به یه مغازه رسیدم، صاحب مغازه اونقدر خودشو عاشق نشون میداد که همه فکر میکردن این آدم صف اول منتظرای عاشقه. جلوی مغازه ایستادم، به کارها و حرفهاش دقت کردم، مشتریای زیادی ازش خرید کردن. جنس میفروخت و لابلای این فروش یه نم نمکی دروغ هم میگفت. اعتقادش این بود که اگه دروغ نگه کاراش پیش نمیره، اگه دروغ نگه نمیتونه جنساش رو بفروشه. به قول خودش اینا دروغای مصلحتی بود. خلاصه صلاح و مصلحتی برای خودش جور کرده بود. اما با همه اینا میگفت من عاشق درجه یک امام زمانم، من ارادتمند آقا هستم. از مغازه دور شدم. همینطور که راجع به منتظرای این جاده فکر میکردم، به دو نفری رسیدم که با هم حرف می زدن. حرفاشون بوی خوبی نداشت. دیگه کم کم حرفاشون از مرز غیبت گذشت و به تهمت رسید. به راه هم ادامه دادم. به یه منتظر دیگه رسیدم. صلوات می فرستاد و قدم بر می داشت. همینطور که راه می رفت سعی می کرد موانع رو از جلوی پای منتظرا برداره. هر جا کسی کمکی می خواست کوتاهی نمی کرد. هر جا کسی به دفاع و حمایت نیاز داشت تا جایی که میتونست دفاع میکرد. خلاصه باهاش هم قدم شدم. از اون آدمایی بود که توی راه انتظار هر چی برای خودش دوست داشت برای دیگرانم دوست داشت. کاراش به دل مینشست. زمزمه های صلواتش آرام بخش بود. همراهش شدم و با هر صلواتش منم برای سلامتی و ظهور مولام صلوات فرستادم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله و صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله.
خوش رحمت استیاران صلوات بر محمد، گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. در آسمان فرشته مهرش به جان سرشته، در عرش خوش نوشته صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. دیگه این روزها شعبان هم میتونید ذکر صلوات رو تقدیم بکنید که چقدر ثواب داره. ما شعبان دیگه داریم کم کم به مهمانی بزرگ خداوند هم نزدیک میشیم. الهی که دعوت بشیم کنار سفره ماه مبارک رمضان. 7:49:10 است با استاد ترخان صحبت بکنیم، همچنان عضویت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. حاج آقا درباره عقلانیت و مهدویت داریم صحبت می‌کنیم. حضرت علی فرمود اگر ما بخوایم در واقع بحث مهدویت رو به سرانجام برسونیم، باید به درجه‌ای از عقلانیت برسیم. یعنی عقل باید ما رو کمک بکنه با استفاده از پیامبران و ائمه و اینا ما بتونیم به حیات طیبه برسیم و این حیات طیبه زمانی در واقع مثمر ثمر خواهد بود، زمانی به معنای واقعی به ثمر خواهد نشست که انشالله بتونه در مسیر خداوند باشه دیگه، در مسیر امام زمان باشه، یعنی نهایت کمال و سرمنزل مقصودش انشالله ولایت امام زمان و دولت کریمه امام مهدی علیه السلام باشه.
بله. خب ملاحظه بفرمایید، این روایت وارد شده که اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم. وقتی که حضرت ظهور میکنه دستی رو سر بنده ها و بشریت میکشه، فجمع بها عقولهم، این عقول پراکنده اینها رو جمع میکنه.
بله.
و اون عقول اونها کامل میشه. خب این البته یه تعبیر کنایی است که حضرت دستی میکشن روی سر بندگان. بالاخره در زمان ظهور زمانی است که عقلانیت به مرتبه کامل خواهد رسید. درست. یعنی با ظهور حضرت عقلانیت به مرتبه بالا خواهد رسید و بشریت تو این زمینه نقصی نخواهد داشت. منتها صحبت بنده اینه که اگر قراره که چنین امری محقق بشود و حضرت ظهور کنه، با اعجاز یه چنین چیزی قاعدتا نباید اتفاق بیفته، اگرچه بعضی نگاهشون این هست که حضرت با اعجاز این کار رو انجام خواهند داد، اما خب خیلی ها معتقدن که اگر قرار به اعجاز بود که خب قبل از اون زمان هم امکان انجام معجزه وجود داشت،
خیلی از اتفاقات میشد با اعجاز اتفاق بیفته، تمام شده.
بله میشد اتفاق بیفته. بناست که بشریت به یه آمادگی برسه، باید به یک درجه از عقلانیت برسه که حضرت بیاد این عقول رو کامل کنه. یعنی به صورت طبیعی باید این امر محقق بشه و تنها راهش اینه که این بشریت آمادگی ظهور حضرت رو پیدا بکنه. این آمادگی در صورتی حاصل میشه که عقل بشر رشد کنه.
بله.
عقل بشر به اینجا برسه که بفهمه این نیاز واقعیشه و هیچ چیزی نمیتونه این نیاز رو غیر از حضرت بهش پاسخ بده و عقل ابزاری، عقل مدرن، عقل پسا مدرن، اینها نمیتونن پاسخگوی نیاز بشر باشن. تنها راه نجات اینه که حضرت بیاد و با آمدن حضرت عقل کامل میشه و اون حیات طیبه اتفاق میفته. من برای اینکه این رو توضیح بدم از یک آیاتی از قرآن استفاده میکنم که بیانگر سنت های الهی است.
بله.
سنت های الهی یک کلید واژه هست در قرآن، یعنی قوانین خدا. خدا در این عالم قانون متعددی داره، قوانین متعددی داره. از این قوانین الهی تعبیر میکنیم به سنت‌های الهی که خود قرآن تعبیر فرموده، سنت‌های اجتماعی، سنت‌های تاریخی. یکی از سنت‌هایی که قرآن ازش نام میبره سنت مداوله هست. سنت مداوله چیه؟ ببینید تو جریان جنگ احد مسلمان‌ها شکست خوردن. خب یه عده از مسلمان‌ها گفتن خب اگه ما برحقیم چرا شکست خوردیم؟ البته مسلمان ها مقصر بودن، گوش به حرف رهبرشون نکردن، گوش به حرف پیغمبر نکردن و اونجا شکست خوردن. منتها تعبیر قرآن رو ببینید، قرآن چی میفرماید. قرآن از یک سنتی پرده بر میداره به نام سنت مداوله. حالا من معنای سنت مداوله رو خواهم گفت. این آیات رو دقت بفرمایید، ببینید اینجور میفرماید: این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. اگر به شما یه ناراحتی و یه مشکلات و یه بلاهایی رسید، خب همین مشکلات و بلاها به طرف مقابل شما هم رسید. بعد و تلکل ایامو نداولها بین الناس، این ایام همینجور دست به دست میشه. نداولها یعنی دست به دست میشه. گاهی شما پیروز میشید، گاهی اونا پیروز میشن، گاهی وقتا شما شکست میخورید، گاهی وقتا اونا شکست میخورن. خب این سنت خداست، خدا میگه این سنت منه. خب هدف از این سنت چیه؟ قرار چه چیزی اتفاق بیفته؟ این شکست و یعنی این ریزش ها و رویش ها، این تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، اساسا برای چیه؟ که چه چیزی محقق بشه؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ قرآن میفرماید که ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. قرآن از دو تا سنت پیروف گزارش میده،
بله،
به نام سنت تمییز و سنت چی؟ تمهیز. ولیمحص الله الذین آمنوا. خب این یعنی چی؟ سنت تمییز یعنی این که آدمای ناپاک از آدمای پاک جدا بشن،
تمیز داده بشن،
تمیز داده بشن. سنت تمهیز یعنی چی؟ سنت خالص سازی، یعنی آدمای مؤمن رشد کنن، هی ناخالصی هاشون ریخته بشه و ارتقا پیدا کنن،
عیارشون بره بالا،
عیارشون بره بالا. آفرین. خب ببینید اینا سنت های الهی است. هر دوتا هم جنبه شناختی داره. دقت بفهمه چی دارم عرض میکنم. جنبه شناختی داره. ولیعلم الله الذین آمنوا، یعنی مردم بفهمن، مردم به این آگاهی برسن. خدا که اینا رو میدونه. یعنی در واقع این سنت تمییز و سنت تمهیز برای چیه؟ برای اینکه این شناخت بره بالا، این عقلانیت بره بالا.
یعنی اگر سره از ناصر جدا میشه، اگر عیار مؤمنین میره بالا، برای اینه که در
عقلانیت عقلانیت ارتقا پیدا کنه. اساسا من یه جایی اینو گفتم، ببینید این اختشاشات و این مباحثی که ما یه مدتی باهاش درگیر بودیم و هنوز حالا کم و بیش خیلی ها میخوان تلاش میکنن که اون رو زندش بکنن، ببینید یک فتنه ایست که اتفاق افتاده و این فتنه ها در آخر الزمان اتفاق می افته. هدف اصلا خدا میگه بابا جون اینا باید اتفاق بیفته، ولو اینکه حالا گاهی وقتا شما شکست میخورید، مقصرم خودتون هستید، خودتون یک کارایی رو انجام ندادید، شکست خوردید، اما همین شکست ها زمینه ای میشه برای اینکه این عقلانیت بیاد بالا، اون سنت تمییز اجرا بشه، اون سنت تمهیز اجرا بشه. یعنی آدمای ناپاک تو همین ایام چقدر آدمای ناصره از سر
جدا شدن.
معلوم شد که اینا چند مرده حلاجن.
یعنی همه اینها اتفاق میفته که اون عقله به تکامل برسه تا احساس نیاز بکنه که منجی باید منجی تهش به اونجا برسه دیگه.
قراره که به این بشریت ارتقا پیدا کنه، از حیث عقلانیت، از جهت عقلانیت ارتقا پیدا کنه تا زمینه لازم برای ظهور حضرت فراهم بشه
انشالله. خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی رو تقدیم کردی به شنونده عزیزمون. یه بخش دیگه هم انشالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. اینجا به افق انتظار.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.
تمام مذاهب دنیا معتقدند که یک نفر مصلح جهانی میاد یا یه رجال الهی میاد، تقاضا بکن عرضه میشه، بخوام میشه. مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، پیغمبر فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین اعمال امت من این است که منتظر امام زمان باشم. چرا؟ چرا بهترین اعمال امت من انتظار فرج است؟ به واسطه این که کسی که منتظر امام زمان است خودش را اصلاح کرده، صفات رذیلش رفته، صفات حمیده آمده، متشرع شده، بنده خدا شده، حالا منتظر امام زمانه.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پا.
خب توی ارتباط قبلی محمد جواد عابدینی گفت داره باران میاد و خب این لحظه‌های قشنگی که توی بلوار پیامبر اعظم و مسجد مقدس جمکران داره رقم میخوره. برای ما نگاهت آفتاب است، چراغان کردن دنیا ثواب است، دعا کردم بیایی زیر باران، دعا در زیر باران مستجاب است. آقای عابدینی مجددا سلام.
دستمندم آقای زهیبی عزیز، مجددا خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه به افق انتظار سلام و عصر بخیر عرض میکنم. عصر روز جمعه شون بخیر انشاءالله و امام زمانی و چه جایی بهتر از مسجد مقدس جمکران و بین زائرای عزیز و مردم بزرگوار عاشق امام زمان علیه السلام و دعاگوی همه مردم عزیزمون هستیم در اقصانوات